لغت شکر است. لغت شکر، شکر اصلا معناش تقدیر است، یعنی قدردانی. شکر یعنی قدردانی. به همین دلیل به خدا شکور گفته می شود. خدا رو میگن شکور. چرا خدا رو میگن شکور؟ آیا خدا یعنی مثلا به خودش میگه خدای شکر تو شکر خودم؟ این که غلطه که معنی نداره. یا به بندگانش میگه من از شما تشکر میکنم؟ نه، خدا به حکم این که تقدیر میکند لا یضیع اجر المحسنین، قدردانی میکند، ارزش دانی میکند، ارزش شناسی میکند از عمل بندگان، یعنی اعمال نیک و بد عمل صالح و طالح را یه جور در یک میزان قرار نمیدهد. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. ما چنین هستیم که این دو تا را با یه جور حساب کنیم؟ نه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ نه، چنین چیزی نیست. از این جهت که خدا فضیلت بشر را، کوشش بشر را، قدرت یعنی اعمال و قدرت بشر، حرکت بشر را، حسن نیت بشر را، خلوص بشر را خدا قدردانی میکنه. لئن شکرتم لازیدنکم. خدا شکور. حالا بنده شکور یعنی که یعنی بنده ای که نعمتی که خدا به او داده است تقدیر بکند اون نعمت را. تقدیر نعمت یعنی که قدر نعمت را بشناسد، یعنی که این مسئله شعب قدیم همه اینجور تعریف کردن و تعریف شم خیلی روشن هست. آقا تقدیر یک نعمت یعنی این نعمت را در مسیری که برای او آفریده است به کار ببرید. شکر یعنی به کار بردن نعمت حق در مسیری که خدای متعال این نعمت رو برای او آفریده است. این دست، شکر این نعمت دست، گفتن الهی شکر نیست. الهی شکر خبر از شکر است، نه خود شکر. مثل این که صیغه استغفر الله ربی و اتوب الیه صیغه توبه است، نه خود توبه. بعضی اشتباه میکنن میان صیغه توبه و خود توبه. خود توبه یعنی پشیمانی شدید از گناه، تصمیم اکید برای تکرار نکردن گناه و برای بازگشت به سوی حقیقت. خود این لفظ بیانگری دارد که میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. ولی خود استغفر الله ربی و اتوب الیه که توبه نیست. من اگه تسبیح دستم بگیرم صد بار نه که هزار بار بگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، اما پشیمان از گناه نیستم، تسلیم به این که گناه نکنم ندارم، بازم گناه زیاد میکنم و هزار بار که نه صد هزار بار بگم که توبه نیست، بلکه بدتر از این نگم بهتر از این که بگویم. اگر با من همین نگم بهتر این سیغه توبه نه خود توبه. الهی شکر سیغه شکر است نه خود شکر. خود شکر یعنی به کار انداختن، عمل کردن، حرکت کردن، به کار انداختن نعمت در مسیری که خدا این نعمت رو برای اون مسیر آفریده. دست را خدا برای چی آفریده؟ در این مسیر. پا را برای چی آفریده؟ برای اون مسیر. مغز را برای چی آفریده؟ برای اون مسیر. عرض کنم که گوش را برای چی آفریده؟ همه اینها را به کار انداختن در مسیر خودش. عقل را برای چی به کار انداخته؟ باز برای مسیر خودش. پس شکر حس و شکر سمع و بصر چیست؟ قلن برو مالا سمالا سمالا شکر چشم مطالعه عالم، شکر گوش عالم را از راه گوش استفاده کردن، حقایق را شنیدن، شکر دل ذکر کردن، اندیشه کردن، تجزیه و تحلیل کردن، تجرید کردن، تعمیم کردن، استدلال کردن، برهان کردن است. پس حالا معنی آیتی شد وَالَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. بشر، مسیر خودتو بدان، خدا تو رو در این مسیر حرکت داده. یعنی اینها نظام الهی، سنت الهی، مشیت الهی، مظاهر اراده اوست که تو آمدی. وقتی تو آمدی هیچی نمیدونستی. به تو چشم داد، به تو گوش داد، به تو دل داد، برای این که شکر کنی، برای این که اینها را به کار اندازی، یعنی برای این که بشناسی. نتیجه این میشه دیگه، برای این که چشم و گوش به کار میاندازی، برای این که دل را به کار میاندازی، فکر را به کار میاندازی، انگیشه را به کار میاندازی، یعنی آخرش برای این که بشناسی، برای شناخت، برای شناخت. این چشمت ابزار شناخت است، این گوشت ابزار شناخت است، اون لامسه تو ابزار شناخت است، اون ذائقه تو هم ابزار شناخت است، هر حس ظاهر و باطنی که تو داری ابزار شناخت است، اون فکر تو، اون اندیشه تو، اون عقل تو، اون لب تو، اون قلب تو، اون حجر تو، هر چی که بخوای بگو، اون سر تو، اون خبیه تو، اون اقضای تو، همه اینها ابزار شناخت است. خدا اینها را آفریده برای این که بشناسی، جهان را بشناسی. پس قرآن این دو ابزار را صریحاً به رسمیت می شناسد. پس ما به نظر قرآن اجمالاً از نظر ابزار، این دو ابزار فعلاً ما به این دو ابزار قائل. البته در اینجا نظریه های دیگری هست که این نظریه ها را ما باید آشنا کنیم. البته قرآن به ابزار دیگر هم قائل هست که عرض میکنم. شاید خونده باشید در جاهایی که این به اصطلاح شناخت شناسی را اغلب در کتب به اصطلاح فلسفه، کلیات فلسفه، در اینجور کتاب ها هست. بعضی ها مثل افلاطون فقط عقل را ابزار شناخت میداند و بعد راجع به این که افلاطون آیا دل را به اون معنا که اهل عرفان ابزار شناخت میدانن یا نه، من شخصا تردید دارم. اگر که اینقدر معروفه در دنیا که افلاطون یک فیلسوف اشراقی بوده، هنوز برای من این مسئله ثابت نیست و من فکر میکنم این اشتباهی است که کردن. حتی فیلسوفان قدیم خود ما هم هیچ وقت افلاطون رو به این معنا غیر از شیخ اشراق، از شیخ اشراق به قبل مثل بو علی و یا تاریخ فلسفه نویس های ما، افلاطون رو اونچنون فیلسوف اشراقی نمیدونن. بعضی باید برای عقل ارزش زیادی قائل نیستن، اصلا ابزار شناخت رو فقط حواس میدانن و نقص عقل را ضعیف میدانن. اینه که من نقص عقل عرض کردم، همه نقص های عقل را عرض نکردم. اگر گفتم تجزیه، اگر گفتم تعمیم، اگر گفتم تجرید، اگر گفتم استدلال، بعد هم عقل نقص های دیگری دارد که از قوی ترین نقص های عقل در شناخت، نقص عقل در اون چیزی که اون به انتزاع می نامند، انتزاع داستانی. یه دل معتقدن که آقا نه، اصلا نقص عقل بسیار بسیار ضعیف است، هر چه نقصی هست مال حس است. البته اینجا مثل فیلسوفان حسی اروپا، هیوم که در رأس اونها قرار دارد، زالاک انگلیسی که باز از کسانی است که حسی و هم از رؤسای حسیون است، هابز یا هابز این هم از کسانی است که باز حسی هست، هستن افرادی که این چنین فکر می‌کنند. یکی دیگه از ابزارها، این هم به یک معنا همون ابزار حسی، به یه معنای دیگر او را باید حسابش جدا کرد. و اون عمل است. عمل. تا وقتی که ما سر و کارمون فقط به حس محض باشد، پای عمل در کار نباشد، اسمش استقراء است. استقراء از نظر منطقی اونجا به اسم میگن استقراء. وقتی که پای عمل هم در کار بیاد، که وقتی که پای عمل در کار بیاد پای عقل هم باز بیشتر در کار بیاد، اسمش آزمون است، تجربه است، آزمایش است. و یکی از اشتباهات بسیار بسیار بزرگ که در میار فیلسوفان اروپا هست، تفکیک نکردن میان استقراء و تجربه است. در صورتی که فیلسوفان ما این دو تا را از یک دیگر تفکیک میکنن و باید هم تفکیک بشود، استقراء اعتبار ظنی و گمانی دارد، ولی تجربه اعتبار یقینی و برهانی دارد. این است که از بکنیم از یک نظر دیگر عمل را باید ما جدا از حواس بگیریم، چون فرق است میان احساس ساده که میشه استقراء، یا احساسی که توأم با یک نوع عمل، که اون عمل ما یه چیزی نظیر عمل عقلی که در عقل تجزیه و ترکیب میکنیم، در خارج تجزیه میکنیم، ترکیب میکنیم، انواع به اصطلاح جدول بندی ها میکنیم، کم و زیاد ها میکنیم، که اینها هم برای ما مفیدن. یکی دیگر از اون ابزارها ابزار دل هست. دل به معنای نه دل به معنی این دل به اصطلاح عرفانی اینجا دارم میگم، نه به اصطلاح قرآنی. قرآن هم گاهی به این معنی اطلاق میکند، ولی این اصطلاح خاص مال عرفا. آیا دل یک ابزار شناخت است؟ میشه انسان نه از راه حس و عقل بلکه از راه دل، راه دل یعنی راه تزکیه نفس، راه تصفیه قلب. آیا از این راه میشود شناخت؟ یه عده اصلا معتقدن، از علمای جدید هست، یه عده از علمای جدید، پاسکال یکی از اینا، ریاضیدان معروف، ویلیام جیمز روانشناس فیلسوف معروف امریکا یکی از اینا، الکسیس کارل یکی از اینها، برگسون یکی از اینها. برگسون که فیلسوف بزرگ چیز بود، او اساساً بیش از همه اینها معتقد است که انسان فقط یک ابزار شناخت دارد و اون دل است. برای حواس و برای عقل ارزش قائل است. از دکارت یادم رفت نام ببرم. دکارت مثل افلاطون عقل را ابزار شناخت میداند، حس را ابزار شناخت میداند. حس را میگه به درد عمل میخوره، به درد زندگی میخورد، مثل اتومبیل برای انسان به درد کار میخورد، ولی با حس هیچ جوره نمیشه شناخت. شناخت فقط و فقط با عقل است. برگسون حرفی را که دکارت در باب حواس گفته در باب عقلم به کار میبره، میگه آقا اشتباه کردی که عقل ابزار شناخت است. نه، خدا همین جوری که حس را ابزار زندگی قرار داده، وسیله برای زندگی نه برای شناختن، عقل را هم یک وسیله دیگری برای زندگی روزمره قرار داده است. عقلم وسیله شناخت نیست. اون چی که وسیله شناخت است احساس عرفانی انسان است. اون چی را که عرفا او را دل می نامند، دل می نامند، اصلا نفی می کنه اونها. خب می دونید که چنین نظریه ای در میان عرفا بسیار زیاد بوده. این جنگ میان فلاسفه و عرفا پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود که ملا می گوید همین است. مسئله های خیلی شیرین و مسئله های خیلی زیبا آورده است برای همین که مثلا یه وقتی یک مسابقه نقاشی بود در دنیا، از این مسابقات بین المللی، شیری ها مدعی بودن نقاشی ما تمدن ما بالاتر است، رومی ها معتقد بودن نقاشی ما و تمدن ما یا این قسمت از تمدن ما بالاتر است. بعد قرار شد در یک جایی اینها مسابقه بدن، به قضاوت داورها بیان بگذارن. چینی ها اون وقت رفتن سالهای خیلی زیاد کوشش کردن و اینها یک سطحی در اختیار قرار شد، یک سالن مثلا بزرگی هر که جایی باشه اینها در این طرف نقاشی بکنن، اینها هم در این طرف نقاشی کنن، بعد داورها بیان این نقاشی ها رو با یک دیگر تطبیق بدن قضاوت بکنن. پرده ای هم در وسط اینها کشیدن که اینها کار اونا رو ندیرن، اینها کار اینا رو ندیرن. مدت ها تون کشید، یک ماه، دو ماه، پنج ماه، نمیدونم یک سال، دو سال، چند سال نقاشی چینی ها شروع کردن به نقاشی کردن. رومی ها به جای این که نقاشی بکنن رفتن یک آینه بسیار بسیار صاف عالی را تعبیه کردن در دیوار مقابل. این آینه را تا توانستن سیغل بدن، صاف کردن، پاکیزه کردن، یک ذره لکه در اون آینه پیدا نبود، کوچک در این اثر قباری در اون آینه پیدا نبود. روز مسابقه رسید، اونها مخفی کردن رومی ها نبینن، اینا که رومی ها مخفی کردن اونها نبینن. در یک لحظه معین، در یک ساعت معین قرار شد پرده عقب برود، این دو طرف ببینن در مقابل یک دیگه، هر دو هم یه مدل داشتن، یعنی یک صحنه به هر دو داده بودن که بیان نقاشی بکنن، ببینن اون صحنه رو اینا بهتر نقاشی کردن یا نه. داورها آمدن، اینا نگاه کردن، اونا نگاه کردن، گفتن نقاشی رومی ها بهتر، رومی ها بهتر داده برگردن. مسابقه رو اینا بردن، این نسل سابردن که داستان تو دنیا وجود نداره، تاریخ نیست، افسانه. عارف وقتی که بخواد میگه آقای حکیم، آقای فیلسوف، من با پاک کردن خودم، با صاف کردن قلب خودم، با پاکیزه کردن نفس خودم جهان را بهتر از تو منعکس میکنم. تو میگی فلسفه سیرورت الانسان عالم العقلی المضاهی للعالم العینی، تو میگی هو العلم به حقایق الاشیاء علی ماهیه علی، تو برو جون بکن هر چی بخوای از اون کارا بکنی، من خودم رو صاف میکنم در مقابل عالم، آینه قرار میدم در مقابل عالم، هیچ کاری نمیکنم، هیچ نقشی در خودم رسم نمیکنم. تو هی برو بخون، هی این قاعده را، این ضابطه را، هر بار هی نقش ببند در ذهن خودت، من هیچ نقش نمیبندم ولی پاک میکنم، پاک میکنم، پاک میکنم، وقت جهان در من نقش میبندم، جهان رو امت میبینم. نظریه دارم نقل میکنم برای اینکه آشنا باشید که در باب شناخت چه نظریاتی وجود دارد. قرآن چه میگوید؟ بو علی مثلا که یک سیل سوپ هست، وقتی که پلی به این حرفای عرفانی اهمیتی نمیدهد، یه وقت بوی حرفی میرسه که برهان، یه برهان نظیر برهانهای ریاضی و فلسفی خیلی خوش نمیشه اقامه کرد، که برست که در حرفی چیزیات کنید مسخره میکنه. یه حرف مثل حرفی صوفی عارف هاست، اینا برش کنیم. عارف وقتی که به حرف یه فیلسوف که برش کنه، حرف یه فیلسوف تو عالم خیال خودش، سردرگم خیال خودش هست، او کرم ابریشمه که همون خیال ها دور خودش، هی تنیده، هی تنیده، هی تنیده، در خیال خودش، در همون عرض کنم که خانه خیال خودش خفه شده، اونجا به خودش خبر نداره. برس کن اون راه را، این هم برس کن، اون دینه برس کن، اون دینه برس کن. اون که بو علی آخر او تمایلی پیدا کرد، اون مقامات العارفین به آخرین آثارش نویس اعتراف کرد به یه مقدار به مثال اعتراف قرآن چیست؟ قرآن نه اونی دیگه نه اینی دیگه. قرآن نمیگه آقا فقط حس و عقل دل، هیچ قرآن نمیگه فقط دل، حس و عقل، هیچ. چون قلمروهای اینها را از یک دیگر جدا میدونه، قلمروها فرق میکنه، موضوعات فرق میکنه. برای این که خودت را بشناسی یه تشکیه نفس بکن. هیچ روانشناسی و روانکاوی نمیتواند به اعماق ضمیر انسان اون مقدار که تزکیه و تزکیه نفس انسان رو به خودش آشنا میکنه بتونه بشناسه. با تزکیه و تزکیه نفس یک زلزله حکمت های الهی که راه را سلوک را به انسان نشون میدهد، قبارها را از جلو چشم انسان بر میدارد. این کارم دیگه لازمه. حقیقت سرائیس آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. نبینی که هر جا که برخواست گرد نبیند نظر گسته بینات من. قرآن میگه آقا تا اگه بخواهی طب یاد بگیری تشکیه نفس بخون، طب تو دیرت نفس بخون درد مفته. طب به باید رفت درسی شو خون، باید رفت رو بیماری ها مطالعه کرد، روی داروها باید رفت مطالعه کرد، باید آزمایش کرد. ریاضیات بخواهی یاد بگیری باید رو یاد بگیری، حس عقل فکر طبیعت بخواهی بشتی قلوم درو مضاف السماوات و الارض ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأولي الألباب يعني صاحبان فكرها. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يا خلق روي دين خلق نور حسابها وهم ديگر قاطی نکنید. نه تو ممکن اون باس، نه اون ممکن این باسه. ادعاها در اول غلط هست. تو قلم رویت محدوده، اون هم قلم رویت محدوده. او یه حساب داره، این حساب دیگری داره. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، همین قرآنی که اینجا میگوید هوالذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. این چنین مثل یک فیلسوف و یک خسونت یک فیلسوف دعوت به شناخت از راه حس و عقل میکند. در یه جایی دیگه مثل یه عارف با لطافت یک با لطافت بیان یک عارف و بیشتر والذین جاهدوا فینا و نهدینهم سبلنا فان الله لمع المحسنین. آنان که در راه ما مجاهده کنند، خود را پاک کنند، خلوص نیت داشته باشند، اخلاص ببرزن، پاس بکنن، ما از یه راه های قیبی هدایتشون میکنیم، نور بهشون میدیم، حکمت بهشون میدیم که راه خودشون را، زندگی را، حقایق زندگی را خوب درک کنن، خوب بفهمن، چشمشون بازتر بشه، عقلشون روشنتر بشه، فکرشون بازتر بشه. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما سقاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من. اول طبیعت را سوگند بخورشید، سوگند به تابش تابش سبحانه خورشید، سوگند به شب و تاریکی شب اونگاه که جهان رو فرا میگیرد، سوگند به آسمان و ساختمان، سوگند به زمین و انبساط است و الارض و ماتها، سوگند به نفس انسان، به جان انسان سوگند، به روح انسان سوگند، به اعتدال روح انسان سوگند. به خدا آدم عشقش میاد دریست میاد از زیبایی، از قشنگی، از لطف. به جان انسان قسم، به اعتدال جان انسان قسم، به این اعتدال خلقت که حضور و تقوا، حضور یعنی انفجار، تقوا یعنی پاکی. قرآن گناه را نوعی انفجار میده، یا حضور میگوید. حضور این خودش تعبیر بود، تعبیر کردن کلمه حضور در مورد گناه خیلی خیلی معنی خاص دارد. این تعبیراتی که قرآن در مورد گناه، در مورد ثواب دارد، یه جا گناه را اسم می نامد، یه جا گناه را وزر می نامد، بار سنگین، یه جا گناه را حضور می نامد. به قدری نکات لطیف دقیق روانشناسی هست که از سابقه ندارد. بعد می گفتید قد افلح من زکاها، رستگار شد اون که نفس خودش را پاک کرد. ای آقای عالم، ای آقای فیلسوف، ضعف های خودت را باید برطرف کنی،
من تو لابراتوار فقط هستم خاطر آدم باید بود.
اگر میخوای شناخت داشته باشی شرایط شناخت صحیح را داشتن آدم بودنه.
خود آدم بودن شرط شناخت صحیح هست.
آدم باش باش لابراتوار، آدم باش برو سر کلاس، آدم باش و فکر کن، آدم باش و تدریس کن، آدم باش سر کلاس استاد بگیر.
قد افلح من زکاها و قد خواب من زکاها. رستگار شد اون که این جان عزیزش را همینی که من به عشقتم خوردم خدا تصدیت هست.
بدبخت شد، بیچاره شد،
کسی که تدسیس کرد در او، تدسیس کرد دستاها، اگر تو دستاها باید اما خب اهل ادب بودن مثل املاها و املالاها، مثل باب املیتا و املالتا، یه همون دستاها هست که عرب تقریف میدهد دستاها میگه. دستاها میتونه که همیشه از ماده دست هم
دست
یعنی تحریف کردن، یعنی قلم بردن، یعنی یک متن اصلی را، یک متن اصلی صحیح مال یک مؤلف را آدم بیاد حرف عوضی درش وارد کنه. مثلا فرض کن مثل یک سندی تنظیم بشود، بعد یک کسی قلم ببره تو اون سند.
یک کتاب یک نفر می نویسد، دیگری یه چیزی از اون کتاب کم کند، یه چیزی بر اون کتاب بیفزاید، مسائلی بگوید که روح مؤلف به کلی از اون بیخبر است، مثل اغلب کتابهای ما، لااقل حد اکثر کتابهای شعری ما هیچ معلوم نیست این حافظ بیچاره شعرهای اولی که گفته چیه. هر کسی که شعری خواسته مثلا بگوید دیده به نام خودش باشه که احدی هم گوش نمی کنه، آخر یه حافظه گذاشته بچه حافظ خودش هم نبیشه. حافظه هم سلام به چه زحمتی باید به دست آورد که حافظ عزیزی چیست، الهاقیاتی.
خیام میگن در همه عمرش شاعر نبوده، خیام یعنی شغلش حرفش شعر نبوده، ذوق شعری خیلی عالی و بالایی داشته، مرد حکیمی، مرد ریاضیدان، مرد موحدی، اهل توحید است. عجیب هم شاگرد به یک واسطه بوعلی، همیشه از بوعلی به عنوان من و معلمم تعریف میکنن. در همین مسائلی که در این شعرهای پوچ این همه از خیام نقل میکنن، رساله دارن در رد همین مسائل. رسالات چاپ کردن، سوربیه چاپ کردن، همدردیه چاپ کردن، هر یکی تو شعرات راجع به خلقت و فلسفه خلقت و راجع به تکلیف و فلسفه حرمت فلانسی از حرفا رساله داره در این موضوعات. میگن همه عمر فقط این 16 ربایی به اصطلاح گفته است، همه 16 ربایی گفته. خب مرد شاعری بوده، گازه و بوده بو علی هم جوی شعر بوده، شاعر وقت زوق شعریش گل میکنه یا سر به سر این میذاره سر به سر اون شعر. بالاخره زبان شعر غیر از زبان حکمت هست، غیر از زبان علم هست. حالا ببینید تو توی این غزلیاتی که به نام رباعیاتی که به نام خیام هست چه حرفایی که توش وجود نداره. بعد این رو بهش میگن دست، این رو بهش میگن تحریف. قرآن چه زیبا تعریف کرده، میگه آقا این تو یک کتابی، انسان تو یک کتابی، کتاب
در این کتاب حرف غلط نمیدید،
غلط نمیدید، درست بیمید.
هر چه که شناخت تو صحیح باشد
درست، هر حرف غلطی بر لوح نفس خودت سرد بکنی به این کتاب خیانت کردی،
به این کتاب خیانت کردی. هر که لغو و چرند و مدخرف یاد بگیری که نه به درد دنیت میخوره نه به درد آخرته،
از خواب من دفتا حیف نیست. قرآن میگه حیف نیست،
حیف این جان تو نیست که شعره فروغ و فرخ زد تو فکر خودت را بگیری، حیف این جان تو نیست.
قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها.
هر دروغی که ذهنت بیاد، هر خلافی را که فکر بکنی
به این کتاب خیانت کرد، به کتاب خیانت، به این کتاب خیانت نکن. ای انسان قسم به جان خودت سوگند، به جان خودت ای انسان سوگند، به اعتدال روح خودت ای انسان سوگند، که رستگاری تو در پاک نگه داشتن این جان و بدبختی تو در آلوده کردن این جان. پس قرآن این ابزار را هم مثل اون ابزارهایی که در گذشته عرض کردید، این ابزار را به رسمیت میشناسد. اما هرگز قرآن مثل یک صوفی، مثل یک عارف، البته همه عارف هم اینجور نیستن، بعضی ها خب اهل خیلی فکر و علم و اینجور چیزا هستن، مثل بعضی از اونها یا مثل خیلی چیزی که مثلا در دنیای هند به حرفا وجود داشته. فکر نکن که آقا علم یعنی چه. میدونم یه تایی گفتن آقا علم یعنی چه، حتی دنبال علم نرادید، بید دنبال تشکیه نه. قرآن یه همین این منطقه قرآن، قرآن میگه دنبال علم برو، دنبال عمل هم برو، دنبال علم برو، دنبال تقوا هم برو. این دوتا را از یک دیگر تفکیک نکن. تقوای محض یعنی تعطیل کردن چشم، تعطیل کردن گوش، تعطیل کردن فکر. پس من به چی خیال کردم اینا رو؟ خب پس من فقط همون دل و گول معنی که تو میگی خیال رو میکردم، حتی چشم و گوش و حواس و عقل و فکر خیال رو میکردم. تغییر علم نه، تغییر پاکی، تزکیه نه، اخلاص هم نه. این هم عرض کنم که منطقه قرآن از اینجه. خوب، حالا مسئله بعد ما مسئله درجات شناخت هست. ما شناخت سطحی داریم و شناخت عمقی داریم، و شناخت عمقی یه درجه که البته درجه خیلی ساده است شناخت سطحی، درجه بالاتر از او که را به یک تعبیر عمقی هم میگویند درجه شناخت علمی، درجه دیگر شناخت فلسفی. آیا شناخت علمی مجزا از شناخت فلسفی داریم یا نداریم خودش مسئله دیگری. درجات شناخت با مسائل دیگر را انشاءالله حضرت عرض کنم. انشاءالله که همه شما موفق باشید.